کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
مقام رسمی نوشته سامرست موام برگردان هما کریمی نشر کانون فرهنگی چوک با صدای معصومه نورزاد
شانه ستبر رو پهن داشت، با قدی متوسط حدوداً 50 ساله، اگرچه استخوان بندی و هیئت ظاهریش آن را نشان نمی داد. چاق نبود، با چهره گلگون که نه گرمای آفتاب و نه بدی آب و هوا توانسته بود آن را تغییر بدهد. خون سالم و زندهی در رکهایش جاری بود، با موهای زبر قهوه‌ای رنگ که فقط در شقیقه ها به خاکستری می زد. به سبیل جذاب و زیبایش که به دقت آن را برس می کشید مباهات می کرد. برق و تلألو دلپذیری در چشمان آبی رنگش بود. با دیدنش می توانستید بگوید که زندگی با او خوب تا کرده است. ظاهر او نمایی از سرشت و خمیره قوی با خود داشت و از بدن قدرتمندش حسی از اعتماد به نفس به آدم دست می داد. آدم را یاد تابلوهای قدیمی آلمانی می انداخت که آدمهای شهری نازپرورده سرخ و سفید با همسران لب قرمزشان را نشان می دهد. آدمهایی که پول در می آوردند و از زندگی و چیزهای خوب داشتند لذت می بردند. اما او بیوه بود. نامش لوئیس ریمایر و شمارش 68763 بود. به دلیل قتل همسرش دوره 12 ساله محکومیتش را در زندان سن لورن دومارونی ندامتگاه بزرگی در گینه فرانسه می گذراند که به دلیل اشتغال قبلی در نیروی پلیس شهر لیون موطنش و همچنین به دلیل رفتار مناسب شغل رسمی به وی واگذار شده بود. در میان حدود 200 نفر متقاضی او به عنوان جلاد رسمی انتخاب شده بود. به همین دلیل اجازه داشت سیبیل زیبایش را که آن همه از آن مراقبت می‌کرد به رخ بکشد. تنها محکومی بود که مجاز به این کار بود. به طریق میتوان گفت نشان شغلش بود. همچنین به دلیل کارش حق داشت لباس‌های خودش را بپوشد. محکومین همگی پیژامه راه صورتی و سفید می‌پوشیدند، با کلاه گرد حصیری و چکمه های زمختی که تخت چوبی و رویه چرمی داشت. لوئیس ریمایر با پای بدون جوراب کفش صندل روباز می پوشید و شلوار کتان آبی با پیراهنی خاکی رنگ. دکمه یقه را باز می گذاشت تا سینه پشمالو مردانش را نمایان کند. وقتی او را در حال قدم زدن در پارک می دیدی که با چشمانی مهربان به کودکانی که بازی می کنند چه سیاه و چه دورگه نگاه می کند، فکر می کردی که احتمالاً مغازه‌دار محترمی است که از اوقات فراغتش لذت می برد. برای خودش خانه هایی داشت که تنها فقط یک امتیاز کاری نبود، بلکه یک نیاز بود. چرا که اگر در محوطه زندان اقامت می کرد، محکومین کارش را یک سره می کردند و یک روز صبح جسدش با شکم دریده شده پیدا می شد. درست بود که خانه کوچک بود، گلبه چوبی بود با یک اتاق و یک چهارتاقی که کار آشپزخانه را می کرد. اما دور تا دورش باقی بود که اطرافش پرچین داشت. در باغش درخت موز و انبه و سبزیجاتی که مناسب آن آب و هوا بود را پرورش می داد. باغ روبه دریا بود و با باغستان نارگیل محصور شده بود. محیط آرام بخشی داشت. حدود 500 متر با زندان فاصله داشت که برای او رفت و آمد راحتی بود. رسیدگی به آنجا به عهده دستیارش بود که با او زندگی می کرد. دستیارش آدمی قد بلند، ولنگار و زمخت بود با چشمانی کوت و آرواره‌های فرو افتاده که به دلیل تجاوز و قتل به حبس ابد محکوم شده بود. باهوش نبود، ولی در زندگی مدنی قبلیش آشپز خوبی بود. حالا هم با کمک سبزیجاتی که خودشان پرورش می‌دادند و پولی که لوئیس ریمایر برای خرید ادویه‌جات از مغازه چینی‌ها می‌داد، سوپ‌های خوشمزه‌ای را با سیب زمینی و کلم می‌پخت. همراه گوشت بیف که آشپزخانه زندان برای 365 روز سال تامین می کرد. روی همین حساب ها بود که لوئیس ریمایر وقتی فهمید به یک دستیار جدید نیاز دارد، از رئیس زندان تقاضا کرد او را در اختیارش قرار دهند. نفر قبلی اعصابش را به هم ریخته بود و کارش را ساخته بود. لوئیس ریمایر با خنده فکر کرد که او آنقدر با وسواس حکم اعدام اجرا می کرد تا مبتلا به ضعف اعصاب شد و در نهایت او را به سن جوزف، جایی که دیوانگان را محبوس می کردند، بردند. حالا هم دستیار فعلیش بیمار شده بود. تب بالایی داشت و حالش طوری بود که انگار دم مرگ است. لازم بود که به بیمارستان فرستاده شود. لوئیس ریمایر افسوس می‌خورد چون نمی‌توانست دوباره آشپز به این خوبی پیدا کند. از شانس بعد باید این موقع همین اتفاق می‌افتاد، چرا که روز بعد کاری در پیش داشتند که باید درست انجام می‌شد. شش مرد در نوبت اعدام قرار داشتند. دو نفر از آنها الجزایری، یک نفر لهستانی، یکی اسپانیایی و تنها دو نفر فرانسوی بودند. آنها از زندان به طور دست جمعی گریخته و از مسیر رودخانه فرار کرده بودند. مردم به ندرت جرأت می کردند که از مزرعه‌شان دور شوند. در نهایت دوباره دستگیر و همگی به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام بایستی ابتدا توسط وزارت مستعمرات تایید می شد که حالا تاییدیه به دستشان رسیده بود. لوئیس ریمایر بدون کمک نمی توانست این همه کار را سامان دهد. در ضمن کارهای زیادی هم از پیش بایستی انجام می شد. به این دلایل بدشانسی بود که در چنین شرایطی مجبور باشد به آدمی بی تجربه و تازه کار اتکا کند. رئیس زندان یکی از زندانبانان را در اختیار او گذاشته بود. زندانبانها هم مثل بقیه از بین محکومین بودند، اما به دلیل رفتار خوب این شغل را گرفته بودند و در خوابگاه‌های جداگانه زندگی می کردند. چون آنها طرف اولیای امور زندان را می گرفتند، مورد نفرت سایر زندانیان بودند. لوئیس ریمایر که آدم وظیفه شناسی بود، نگران بود مبادا فردا در کار اشکالی پیش بیاید. طوری ترتیب کار را داد که دستیار موقت آن روز بعد از ظهر به محل نگهداری گیوتین بیاید تا هم کار دستگاه را کاملا برایش توضیح بدهد و هم بگوید که چه وظایفی بر عهده خواهد داشت. هرگاه که از گیوتین استفاده نمی‌شد، در اتاق کوچکی در ساختمان زندان که در مخصوص جداگانه‌ای داشت و از بیرون باز می‌شد، از آن نگهداری می‌کردند. وقتی اطراف آنجا قدم می‌زد، متوجه شد که مرد از قبل منتظر ایستاده است. مرد درشت هیکل، زشت و خشنی بود که پیژامه راه راه صورتی و سفید زندان را به تن داشت. ولی مثل سایر زندانبانها کلاه نمدی به جای کلاه حصیری که زندانیان معمولی بر سر داشتند روی سرش بود. برای چی اینجایی؟ مرد شانه‌هایش را بالا انداخت. یک کشاورز و زنش رو کشتم. چقدر برات بریدن؟ ابد. قیافه‌اش خشن بود، اما مگر می شود هیچ وقت از چیزی مطمئن بود؟ او خودش دیده بود که یک زندانبان، یک آدم درشت هیکل و قوی موقع انجام اعدام غش کرده و مرده بود. نمی‌خواست که دستیارش در زمان نامناسب دچار حمله عصبی شود. لبخند دوستانه به او زد و با انگشت در بسته‌ای را که پشت آن گیوتین قرار داشت نشانش داد. اینم یه نوع کاره، می‌دونی؟ شش نفرن، وضع بدیه. هر چه زودتر تموم شه بهتره. نگران نباش، بعد چیزایی که اینجا دیدم از هیچ چی نمیترسم. منظورم اینه که برام فرقی با کندن سر مرغ نداره. لوئیس ریمایر قفل در را باز کرد و به داخل رفت. دستیارش هم به دنبالش وارد شد. در آن اتاق کوچک که بزرگتر از یک سلول نبود، به نظر می رسید که گیوتین همه فضا را گرفته و شیطانی آنجا ایستاده است. لوئیس ریمایر صدای نفس زدن آرامی را شنید. رویش را برگردان و دید که زندانبان با چشمانی وحشت زده به دستگاه زل زده است. رنگش از بیماری و تب و انگل که همه محکومین به آن دچار بودند زرد بود. اما حالا رنگش از شدت وحشت پریده بود. جلاد با خوشدلی خندید. چیزی رو یادت میاره؟ تا حالا ندیده بودی؟ نه، هیچ وقت. لوئیس ریمایر از ته گلو خندید. اگه دیده بودیش که تا حالا زنده نبودی تا بتونی قصهشو برای کسی تعریف کنی. چطوری از زیرش در رفتی؟ داشتم از گرسنگی میمردم. بهشون التماس کردم یه چیزی بدم بخورم، اما به جاش سگاشونو ول کردن طرفم. منم کشتمشون. به اعدام محکوم شدم، اما وکیلم رفت پاریس و از رئیس جمهور برام تخفیف گرفت. لوئیس ریمایر که رضایت از برق چشمهایش پیدا بود گفت: نمیشه انکار کرد که زنده بودن از مردن بهتره. او همیشه گیوتین را در حال آمادگی کامل نگاه می داشت. چوبش از جنس یک جور چوب محلی مثل ماهون قهوه‌ای بود که کاملا برق انداخته شده بود. مقدار زیادی قطعات برنجی نیز داشت که ریمایر از اینکه مثل ظروف نقره همیشه تمیز و درخشان بودند به خود می بالید. لبه ی تیغ درست مانند زمانی که تازه از کارگاه بیرون آمده باشد برق می زد. نه تنها لازم بود ببیند که همه چیز درست عمل می کند، بلکه باید به دستیار هم عملکرد آن را نشان می داد. قسمتی از وظیفه دستیار این بود که طناب را پس از هر بار فرو افتادن تیغه دوباره بالا بکشد و محکم کند. برای این کار بایستی از یک نردبان کوتاه بالا می رفت. با احساس رضایت یک استادکار ماهر که کارش را از الف تا یه بلده است، ریمایر جزئیات لازم را توضیح داد. از یادآوری نبوغ استادانه‌ای که در کار این دستگاه بود کاملا لذت می برد. مرد محکوم را به تخته اهرم می بستند، چیزی شبیه به یک تخته رفت که با یک مکانیزم ساده رو به پایین و بالا حرکت می کرد، طوری که گردن مرد به راحتی زیر تیغه قرار بگیرد. استادکار خبره با خودش یک خوشه موز آورده بود که حدود 5 فوت طول داشت. آن موقع زندانبان نمی دانست چرا، اما حالا داشت می فهمید. دسته موز تقریبا هم محیط و هم قوامش شبیه به گردن انسان بود. به همین خاطر راه مناسبی بود که نه تنها به نوع آموز خود کار کرده دستگاه را نشان دهد، بلکه خودش قبل از زمان اجرای کار از همه چیز اطمینان حاصل کند. لوئیس ریمایر خوشه موز را سر جای مخصوص گذاشت. تیغه را که مانند چاقو بود آزاد کرد. تیغه با سرعت زیاد و صدای بنگ بلندی به پایین افتاد. از زمانی که مرد به تخته اهرم بسته می شد تا زمانی که سرش قطع شود تنها 30 ثانیه زمان می برد. سر در سبد می افتاد، جلاد آن را از گوش ها می گرفت و به کسانی که موظف بودند مراسم اعدام را تماشا کنند نشان می داد. کلمات تشریفاتی مراسم را نیز بر زبان می راند. به نام مردم فرانسه عدالت اجرا شد. سپس دوباره سر را به داخل سبد می انداخت. فردا صبح با 6 اجرا هر بار بدن یکی بایستی از تخته اهرم باز و با سرش روی تخت روان گذاشته شود و سپس نفر بعدی آماده گردد. آنها را به ترتیب گناهکاری بالا می آوردند. آن که کمتر از همه گناهکار است اول اعدام می شود تا از وحشت دیدن مرگ همراهان خود در امان بماند. لوئیس ریمایر با شوخ طبعی گفت: باید مراقب باشیم که هر سر دقیقاً با بدن خودش همراه بشه، وگرنه روز رستاخیز همه چی قاطی میشه. برای اطمینان از اینکه دستیار محکم کردن دوباره طناب را خوب یاد گرفته باشد، گذاشت 2-3 بار تیغه چاقو پایین بیفتد. بعد وسایل مخصوص پاک کردن را از قفسه برداشت و از او خواست قطعات برنجی را تمیز کند. اگرچه حتی یک خش روی آن نبود، اما برق انداختن آن ضرری نداشت. به دیوار تکیه داد و بی خیال شروع به کشیدن سیگار کرد. نهایتاً همه چیز مرتب شد و لوئیس ریمایر دستیار را تا نیمه شب مرخص کرد. نیمه شب بایستی گیوتین را از اتاق خارج و در محوطه حیات زندان برپا می کردند. همیشه دوباره مرتب و برپا کردن دستگاه کمی کار داشت. می بایست یک ساعت قبل از سپیده صبح که زمان اجرای اعدام بود دستگاه آماده باشد. لوئیس ریمایر سلانه سلانه به طرف کلبش به راه افتاد. ظهر گذشته بود و اوج گرما بود. در مسیر با زندانیانی که از کار اجباری به زندان باز می‌گشتند برخورد کرد. آنها با یکدیگر زیرزبانی حرف می‌زدند. حد زد که راجب اوست. برخی سرشان پایین بود. دو سه نفر به اون نگاهی اثر تنفر انداختند و یکی روی زمین توف کرد. لوئیس ریمایر تحصیگار بر لب نگاه تمسخرآمیزی به آنها کرد. به احساس تنفر همراه با وحشت آنان از خودش بی‌اعتنا بود. برایش مهم نبود که حتی یک نفر از آنان کلمه با او حرف نمی‌زد. از فکر اینکه هر یک از آنان اگر فرصتی پیش بیاید با کمال میل چاقو را در شکمش فرو خواهند کرد حیرت کرد. آنها را بی نهایت حقیر می دانست. البته او می توانست از خودش مراقبت کند. مثل هر کدام از آنها خوب بلد بود از چاقو استفاده کند. از قدرت و توانایی خودش هم اطمینان داشت. محکومین آنانی را که قرار بود فردا اعدام شوند می شناختند و مثل همیشه قبل از هر مراسم اعدامی عصبی و ناآرام بودند. عبوس و کشخلق سر کار می رفتند و زندانبانها هم مجبور بودند بیش از اندازه مراقب و هوشیار باشند. لوئیس ریمایر در حالی که وارد حیات می شد با خود گفت وقتی کار تموم شد دوباره رو به راه می شن. سگ‌ها وقتی او وارد شد پارس کردند. با نخوت و رضایت به قرش آنها گوش کرد. حالا که دستیارش مریض شده بود باید در خانه تنها می ماند و از اینکه با حمایت این دو سگ وحشی دورگی زندگی کند ناراحت نبود. شبها در محوطه باغستان نارگیل آزاد بودند و اگر کسی می خواست آنجا کمین کند او را آگاه می کردند. می شد مطمئن بود که گلوی هر غریبه ای را که بخواهد به آنجا نزدیک شود پاره می کردند. اگر نفر قبل از او چون این سگ‌هایی داشت، کارش تمام نشده بود. مرد جلاد قبل از او فقط مدت 2 سال در این کار بود تا اینکه یک روز ناپدید شد. مسئولین فکر کردند که فرار کرده است. می دانستند که مقداری پول جمع کرده و خیلی احتمال داشت که با ناخدای یکی از کشتی‌ها قرار گذاشته تا او را به برزیل ببرند. اعصابش به هم ریخته بود. 2-3 بار به رئیس زندان مراجعه کرده و گفته بود که می ترسد او را بکشند. او متقاعد شده بود که محکومین او را خواهند کشت. رئیس زندان کاملا مطمئن بود که ترس او موردی ندارد و توجهی به حرفهایش نکرده بود. اما زمانی که زندانبانها او را هیچ جا نیافتند، نتیجه گرفت که از شدت ترس نهایتاً ریسک فرار و دستگیری مجدد و دوباره برگرداندن به زندان را به زندگی همراه با خطر کشته شدن با چاقوی یکی از محکومین ترجیح داده است. حدود 3 هفته بعد زندانبان یکی از گروه‌های کار در جنگل متوجه ازدحام تعداد زیادی لاشخور دور یک درخت می‌شود. این لاشخورها پرندگان بزرگ سیاه رنگی هستند که منظره ترسناکی دارند و دور و بر بازارچه سن لورن می‌چرخند و از لاشه محکومین آزاد شده که آنجا رها می‌شود تغذیه می‌کنند. به سرعت از این درخت به آن درخت در خیابان‌های تمیز و مرتب شهر پرواز می‌کنند. وقتی در حیات زندان پرواز می کنند به محکومین یادآوری می شود که اگر به طرف جنگل فرار کنند کارشان تمام است و فقط استخوان‌هایشان که توسط این موجودات منزجر کننده پاک شده پیدا خواهد شد. آنها با چنان ازدحامی دور درخت جیغ زد و می جنگیدند که زندانبان فکر کرد آنجا بایستی چیز غریبی وجود داشته باشد. گزارش کرد و فرمانده یک گروه را برای بازدید فرستاد. آنها جسد مردی را که به شاخه درخت آویزان بود پیدا کردند و وقتی طناب را پاره کردند فهمیدند که یک جلاد است. اینطور گفته شده که خودکشی کرده است و اما جای چاقو در پشتش بود که نشان می‌داد اول ضربه خورده و در حالی که هنوز زنده بوده به جنگل آورده و دار زده شده است. لوئیس ریمایر از اینکه چنین مواردی برایش پیش بیاید نمی‌ترسید. می دانست که یک نفر قبلی را چطور گرفتند. کار محکومین نبود. طبق قوانین فرانسه، وقتی دوره محکومیت و اعمال شاقه یک محکوم پایان می‌یابد، باید به همون مدت هم در مستعمره بماند. او آزاد است، اما از نقطه‌ای که برای اقامت برایش مقرر شده نباید خارج شود. در شرایط ویژه می‌تواند توصیه نامه دریافت کند و اگر سخت کار کند می‌تواند برای خود یک زندگی بخور و نمیر هم فراهم کند. اما پس از سالیان طولانی کار طاقت فرسا که طی آن تمام قدرت بدنی و نیروی فکری آنها به واسطه انواع تب و انگل و امثال هم تحلیل رفته، برای کار سخت و کارگری دائم به دست نمی‌خورند. لذا اغلب آزاد شده‌ها با گدایی، سرقت، قاچاق توتون و پول به داخل زندان و تخلیه و بارگیری بار کشتی‌های بخار که ماهی دو سه بار به اسکله می‌آمدند زندگی می‌کردند. به وسیله همسر یکی از همین آزاد شده ها، لوئیس ریمایر را از کار پایین کشیدند. زن رنگین پوست، جوان و زیبایی بود. جلاد هم مردی بود، تنومند و دموی مزاج. زن چند بار در راه با او برخورد کرده و نظر او را جلب و با پررویی نگاهش کرده بود. یکی دو روز بعد هم زن را در پارک عمومی دیده بود، اما جرأت نکرده بود با او صحبت کند. فقط چشمکی زده بود و زن هم به او لبخند زده بود. یک روز عصر زن را دیده که در باغستان نارگیل دور حیات او راه می رفته. کسی هم آن دور و برها نبوده. مرد با او سر صحبت را باز کرد. چند کلمه بیشتر رد و بدل نکرده بودند که زن از اینکه مبادا کسی او را آنجا با او دیده باشد وحشت می کند و می رود. این بازی چند بار تکرار می شود تا مرد دیگر اصلا بدگمان نمی شود. زن آتش او را تند می کند و او را مجبور به دادن هدایای کوچکی می کند. آخر سر قرار می گذارند که شبی زن به حیات او بیاید. یک کشتی به لنگرگاه آمده بود و قاعدتاً شوهر زن تا دیر وقت سر کار بود. شب مرد در را به رویش باز می کند. اما زن برای داخل شدن مردد می ماند. خلاصه زمان عمل فرا رسیده و زن مثلا نمیتوانست تصمیم بگیرد. به محض اینکه مرد پا را از حیاط بیرون میگذارد تا او را به داخل بیاورد، چاقوی تا دسته در پشتش فرو میرود. لوئیس ریمایر زیر لب گفت: احمق. اون چه حقش بود سرش اومد. آخ از این غرور همیشه یه آدم ها. به نوبه خودش او کاری با زنها نداشت. به خاطر همانها بود که خودش را در شرایطی که حالا داشت دچار کرده بود. حداقل به خاطر یکی از آنها. به غیر از این حتی آن موقع هم خیلی شهوتران نبود. چیزهای دیگری هم در زندگی هستند که بعد از سن و سال خاصی اگر آدم حواسش جمع باشد توجهش را جلب می کنند. او همیشه ماهیگیر بزرگ و ماهری بود. آن روزها در خانه‌اش در فرانسه قبل از اینکه به این بدشانسی دچار شود، به محض اینکه از کار برمیگشت قلاب و نخ ماهیگیریش را برمی‌داشت و به رودخانه اون می‌رفت. حالا هم خیلی ماهی می‌گرفت. هر روز صبح تا وقتی آفتاب داغ شود روی صخره محبوبش می‌نشست و طوری برنامه‌ریزی می‌کرد که به قدری که برای خانه رئیس زندان کافی باشد ماهی بگیرد. زن رئیس زندان ارزش این ماهی ها را می دانست، ولی برای قیمتی که او می گفت چانه می زد. به او به خاطر چانه زدن خورده نمی گرفت. زن هم می دانست که زندانی موظف است هر مقداری که پول به او بدهند دریافت کند و خیلی احمقانه است که یک پنی بیشتر از آنچه لازم است بپردازد. به هر حال آنقدری پول می داد که خرج توتون و مشروب و سایر چیزهایی را که لازم داشت بپردازد. اما امروز عصر می رفت تا برای خودش ماهی بگیرد. تومه را با قلاب از چارتاقی برداشت و روی صخره مستقر شد. هیچ ماهی به اندازه ماهی که خودت بگیری خوشمزه نیست و او هم می دانست که کدام ماهی برای خوردن خوب است و کدام گوشتش سفت و بیمزه است و باید دوباره در آب انداخته شود. یک نوع بود که وقتی با روغن زیتون واقعی سرخ می کردی به خوشمزگی شاه ماهی بود. هنوز 5 دقیقه از نشستنش نگذشته بود که شناورش ناگهان تکان خورد. وقتی نخ را کشید، مثل اینکه دعایش مستجاب شده باشد، یکی از همان ماهی‌ها سرش تکان خورد. او را بیرون کشید و سرش را محکم به سنگ کوبید و کنار گذاشت. تومه را دوباره زد. با 4 تا از آنها شام حسابی فراهم می‌شد که برای یک مرد از هر چیزی مهم‌تر است. قبل از شروع کار سخت شبانه به یک غذای دلچسب و مقوی احتیاج داشت. فردا صبح وقت نمی کرد که ماهیگیری کند. بعد از مراسم باید اول از همه سکوی اعدام برچیده می شد و تازه یک عالم تمیزکاری هم در پیش بود. توی این کار همه جا خونی می شد. آخرین بار سر کار شلوارش آنچنان غرق در خون شد که هیچ کاری جز دور انداختن آن نمی توانست بکند. همچنین تمام قسمت‌های برنجی باید دوباره پولیش می‌شدند. تیغه باید دوباره سنگ زده می‌شد تا تیز شود. او هم مردی نبود که کارش را نیمه کار انجام دهد. اما حالا فعلاً گرسنه‌اش بود. ارزش داشت که چند تا ماهی بگیرد و در جای خنکی بگذارد و صبح برای خودش صبحانه اساسی ترتیب دهد. یک فنجان قهوه، دو تا تخم مرغ و یک تکه ماهی تازه سرخ شده خوب بود. آن وقت بعد از یک شب سرپا بودن و دلواپسی از وجود دستیار چنین بی تجربه و کارهای تمیزکاری آن آشفته بازار می توانست حسابی بخوابد. خدا خودش می دانست که حقش است. در مقابلش خلیج گسترده بود و از دور جزیره سبز و پردرخت دیده می شد. بعد از ظهر دلچسب آرامی بود. درون ماهیگیر سرشار از آرامش بود. بی اعتنا به شناور نگاه کرد. با خودش گفت اگر درست بخوای نگاه کنی وضعیت می توانست 100 درجه از این بدتر باشد. منظورش محکومین بود. محکومینی که در زندان در چند صد یاردی او سرهم ریخته بودند. بعضی از آنها آنچنان شیفته برگشت به فرانسه بودند که دچار مالی خولیا شده بودند. اما زندگی او فلسفه داشت. تا زمانی که می توانست ماهی بگیرد راضی بود. حالا مگر مهم بود که شناورش در دریای جنوب باشد یا رودخانه اون. افکارش به گذشته رفت. همسرش زن غیرقابل تحملی بود و از کشتنش پشیمان نبود. به دلیل اینکه همیشه تمیز بود و لباسهای شیک می پوشید تصور کرده بود که به او علاقه‌مند شده است. رفتارش خانمانه و قابل احترام بود. تعجب نمی کرد اگر او خود را از یک پلیس والاتر می دید. زن خیلی زود به او فهمانده بود که افاده ای نیست و وقتی بیشتر با او گرم گرفت دید که هیچ تکبری ندارد. خودش هم از آن مردهایی نبود که فکر می کند مقاومت طرف مقابل پیروزی را شیرین تر می کند. او دوست داشت وقتی او را برای شام به یک رستوران می برد همه وی را با آن دختر در خیابان تماشا کنند. دختری زیرک و مختصر بود. می دانست در کدام رستوران می توانند بهترین و ارزانترین غذا را پیدا کنند. مقام خودش هم حسادت برانگیز بود. از اینکه می توانست نیاز خودش را با این هزینه کم برآورده کند رضایت داشت. وقتی دختر گفت که به زودی کودک ممکن است به دنیا آورد کاملا به نظرش طبیعی بود که دیگر بایستی ازدواج کند. حقوق خوبی می گرفت و وقت آن بود که جایی برای خودش داشته باشد. اغلب از اینکه در پانسیون ها و رستوران ها غذا می خورد ناراحت بود و منتظر فرصتی بود تا برای خودش خانه داشته باشد و غذای خانگی بخورد. بعد معلوم شد که موضوع بچه فقط یک اشتباه بوده. اما لوئیس ریمایر آدم خوشتینتی بود و از این مسئله علیه عادل استفاده نکرد. اما مثل بقیه مردها بعدها فهمید که همسرش با آن دوشیزه سابق خیلی فرق دارد. خیلی حسود و تمامیت خواه بود. زنش فکر میکرد که به جای رفتن به ماهیگیری باید او را برای گردش بیرون میبرد. از این موضوع هم همیشه گله‌مند بود. اما او موقع برگشت اثر خدمت باید به کافه میرفت. کافه آنجا بود که سایر ماهیگیرها و مردهایی که با آنها مشترکات زیادی داشت را ملاقات میکرد. برایش بسیار خوشایندتر بود که عصرها وقت آزادش به آنجا برود و بعد از 2-3 لیوان آب جو با ورق بازی وقت بگذراند تا اینکه در خانه نزد همسرش بماند. زنش شروع به نارضایتی کرد. علی‌رغم خوشگذرانی و اجتماعی بودن، لوئیس ریمایر خیلی زود عصبانی می‌شد. جمعیت لیون زیاد بود. و برخی اوقات بدون نشان دادن سرسختی و جبر نمی توانستی اوضاع را اداره کنی. وقتی زنش شروع به اذیت و آزار کرد طبیعتاً او راه دیگری برای فرو نشاندن قائله به جز راه حرفه‌ایش بلد نبود. حالا دیگر زنش می فهمید که دست‌های سنگینی دارد. اگر زن عاقلی بود بایستی درس می گرفت. اما زن اصلاً معقول نبود. لذا او به دفعات تنبیهات اصلاحی لازم را انجام می‌داد که زنش هم با جیغ زدن‌ها و بدگویی نزد همسایه‌ها از او انتقام می‌گرفت. آنها در یک آپارتمان دو اتاقه در طبقه پنجم ساختمان بزرگ زندگی می‌کردند. چقدر مرد بی‌شعور بود. آن زن به مردم می‌گفت که مطمئن است یک روز همسرش او را می‌کشد، در حالی که اصلاً مردی به خوش‌خلقی لوئیس ریمایر گیر نمی‌آمد. زنش او را برای ولخرجی در کافه سرزنش میکرد و متهمش میکرد که برای زنان دیگر خرج میکند. البته برای کسی در مقام او فرصتهای گاه و بیگاه پیش میآمد و او هم مثل بقیه مردها از آن استفاده میکرد و راحت پول میداد. او اصلا در قید خرجی که برای مهمان کردن همه دوستان در کافه میکرد نبود. اگر دختری هم که با او بود مثلا از او یک کلاه تازه یا یک جوراب میخواست، او از آنهایی نبود که با آنها نبگوید. زنش می دید که خیلی کمتر از پولی که از او می دوزد برایش خرج می کند. تلاش کرد او را وادار سازد تا حساب هر پنی خرجی که می کند را پس بدهد. و وقتی با بیخیالی گفت که پولهایش را دور ریخته، زنش بسیار براشفت. زبانش تلختر شد. صدایش دیگر واقعا سوهان روح بود. تمام وقت با او در حال کشمکش بود. همواره علیه او حرف میزد، مثل سگ و گربه شده بودن. لوئیس ریمایر همیشه به دوستانش میگفت که چه زن وحشتناکی دارد و اینکه ده ها بار آرزو کردی که ای کاش با او ازدواج نمیکرد. بعضی وقتها هم اضافه میکرد که اگر از آنفولانزای مصری نمیمرد خودش او را میکشت. این صحبتها فقط برای ژست گرفتن بود. اما این واقعیت که زنش هم به همسایه ها گفته بود که می داند یک روز شوهرش او را می کشد، کارش را به سن لورن کشنده بود. وگرنه خیلی راحت یک محکومیت 4 ساله در زندان فرانسه برایش می بریدند. پایان کار آنها در یک روز گرم تابستانی رخ داده بود. اگرچه خیلی کم پیش می آمد، ولی آن روز خیلی عصبانی بود. اعتصابی در جریان بود و اعتصاب کنندگان خشمگین شده بودند. پلیس مجبور شده بود تعدادی را دستگیر کند که آنها هم به زبان خوش تن به این کار نمی دادند. لوئیس ریمایر یک ضربه محکم به سکش خورده بود و طی روز بی‌محابا از باتونش برای بردن دستگیر شدگان به پاسگاه پلیس استفاده کرده بود که کاری بسیار خسته کننده بود. بعد از پایان نوبت کارش برای خلاص شدن از یونیفرم به خانه آمد. می‌خواست به کافه برود و یک لیوان آب جو خورده و با ورق بازی از اوقاتش لذت ببرد. سکش درد می‌کرد. زنش همون موقع را برای پول خواستن انتخاب کرد و وقتی او گفت پولی ندارد که بدهد، دوباره سر دعوا را شروع کرد. گفته بود یک عالم پول دارد که به کافه برود، ولی برای او و خرجی خانه میگوید ندارم. مرد به او گفت که خفه شود. این طور شروع شد. زن جلوی در ایستاد و قسم خورد که تا به او پول ندهد نخواهد گذاشت که از در رد شود. مرد یک قدم جلو رفت و از او خواست که از سر راه رد شود. زن اسلحه سازمانی شوهرش رو که او هنگام درآوردن یونیفرم از تنش بیرون گذاشته بود برداشت و تهدید کرد که اگر یک قدم بردارد شلیک می کند. او که عادت به درگیری با مجرمان خطرناک داشت، کلمات هنوز کامل از زبان زن خارج نشده بودند، به طرفش حمله کرد و اسلحه را از دستش خاپید. زن جیغ کشید و محکم به صورتش زد، درست به فکش که خیلی هم درد میکرد. از درد و عصبانیت و تنفر کور شده بود. به او شلیک کرد. دوبار شلیک کرد و او روی زمین افتاد. برای لحظه ای ایستاد و به پیکرش خیره شد. گیج شده بود. به نظر می آمد که مرده. ابتدا احساس رضایت وصف ناپذیری به او دست داد. گوش کرد. مثل اینکه هیچ کس صدای گلوله را نشنیده بود. بایستی همسایه ها بیرون باشند. جای کمی خوشبختی بود، چون آنقدری به او وقت می داد که لباس یونیفرم خود را دوباره بپوشد، بیرون برود و در را پشت سرش قفل کند و کلید را در جیب بگذارد. 5 دقیقه در کافه محبوبش ایستاد تا 1 لیوان آبجو بخورد. سپس به پاسگاه پلیس بازگشت که تازه ترک کرده بود. به دلیل مشکلات آن روز هنوز سرباز رفت آنجا بود. لوئیس ریمایر به اتاقش رفت و آنچه رخ داده بود برایش تعریف کرد. شب را در همان سلولی به سر برد که اعتصاب کنندگانی را که اخیراً دستگیر کرده بود نگه داشته بودند. در آن لحظه ناراحت کننده از موقعیت استهزا آمیزی که پیش آمده بود یک خورد. برای لوئیس ریمایر مکرراً شرایطی پیش آمده بود که به عنوان شاهد پلیس در پرونده‌های جنایی در دادگاه حضور یابد. خوب می‌دانست که رفقای یک نفر چقدر مشتاق هستند وقتی که برایش مشکلی پیش بیاید هر اطلاعاتی که ممکن است صدمه‌ای به او بزند به دادگاه بدهند. آن وقتها هنگامی که می‌دید بهترین دوستان متهم مهمترین مدارک محکومیت را ارائه می‌دهند با حیرت به قضیه نگاه می‌کرد. اما علی‌رغم تجربه کاریش وقتی پرونده خودش به دادگاه آمد از اینکه می‌شنید کلیه مدارک و شواهد توسط صاحب کافه کوچکی که آن همه به آنجا می‌رفت و مردانی که سالیان سال بود با هم ماهیگیری و ورق بازی می‌کردند و با هم مشروب می‌نوشیدند ارائه می‌شود باز حیرت کرد. به نظر می‌رسید که هر کلمه‌ای که با بی‌توجهی در هر زمانی از دهانش در رفته را قاپیدند. هر شکفهی که از زنش می کرده و او را در مواقع مختلف مسخره می کرده به این معنا گرفتن که او به هر حال یک روزی دست به این کار می زد. می دانست که هیچ کدام از آنها موقع شنیدن حرفهایش آنها را جدی نگرفته بودند. واقعا حالا اگر دستش می رسید و قدرتش را داشت حساب همهشان را می رسید. فکر کرد او که هیچ وقت در پول خرج کردن خساست نشان نداده بود وقتی که حرفهای آنها را در جایگاه شهود گوش می کردی می دیدی که چه رضایت عمیقی بهشان دست می دهد وقتی کوچکترین جزئیات را که ممکن است به او صدمه‌ای بزند از قلم نمی اندازند. از آنچه در دادگاه اتفاق افتاده بود فکر می کردی که چه مرد بدی است. بد اخلاق، با رفتار خشونتبار، افراطی، هرزه و فاسد. البته او آنطور نبود. خیلی معمولی، خوش اخلاق و سهلگیر بود. کسی اگر با او برخورد میکرد، اول تعارف میکرد شما رد شوید. درست است که لیوان آبجو و بازی ورق را دوست داشت. درست است که دخترهای خوشگل را دوست داشت. ولی مگر اینها عیب بود؟ وقتی به هیئت منصفه نگاه میکرد، در شگفت بود که مگر کدام یکی از آنها از او بهتر هستند؟ تازه اگر همه خطاهای او را مرتکب نشده باشند. بدین ترتیب در نهایت از اینکه با آن جملات سنگین و احمقانه آنها او را به حبس با اعمال شاقه محکوم کردند آزرده نشد. خودش افسر پلیس و مرد قانون بود. می‌دانست جرمی مرتکب شده و درست بود که تنبیه شود. ولی او جانی نبود بلکه قربانی یک بدبیاری و حادثه شده بود. در سن لورن دو مارونی در محوطه زندان علی‌رغم پوشیدن لباس فرم صورتی و سفید راه راه و کلاه زشت حصیری او فراموش نکرد که هنوز یک پلیس است و محکومینی که حالا مجبور به مصاحبت با آنهاست همواره دشمنان طبیعی او بودند. آنها را دوست نداشت و حقیر می شمرد. تا آنجا که می توانست از آنها دوری می کرد. از آنها نمی ترسید و خیلی خوب می شناختشان. او هم مثل بقیه همیشه چاقویی با خود داشت و نشان می‌داد که آماده استفاده از آن است. دوست نداشت با کسی قاطی شود و به کسی هم اجازه نمی‌داد که مزاحمش شود. رئیس پلیس لیون او را دوست داشت. شخصیت او در دوره خدمت در پلیس مثال زدنی بود. مدارکی که همراه با زندانی بود نشان از رفتار خوب او داشت. می دانست مقامات دوست دارند زندانی مزاحمت ایجاد نکند و شرایط را با آغوش باز و روی خوش بپذیرد. کار ساده‌ای برای خودش پیدا کرد. خیلی زود یک سلول اختصاصی گرفت و خود را از شرایط وحشتناک و بی‌بندوباری‌های جنسی خوابگاه زندان رهاند. با زندانبان‌ها خوب کنار آمد. بیشتر آنها جوانک‌های محجوبی بودند و وقتی می‌فهمیدند که قبلاً پلیس بوده، بیشتر مثل یک همکار به او نگاه می‌کردند تا یک محکوم. رئیس زندان به او اعتماد داشت و شغل خدمتکاری در یکی از دفاتر زندان به او اهدا شد. در زندان می‌خوابید، اما در دیگر موارد از آزادی کامل برخوردار بود. بچه‌های رئیس را هر روز صبح به مدرسه می‌برد و در پایان ساعت درس دوباره برمی‌گرداند. برایشان اسباب بازی می ساخت، همسر رئیس را در رفتن به بازار همراهی و خریدهایش را حمل می کرد. ساعات طولانی با او راجب شایعات بی اساس و مهملات حرف می زد. اعضای آن خانواده دوستش داشتند. رفتار راحت و لبخند سرخوشانه‌اش را دوست داشتند. مرد اهل عمل و قابل اعتمادی بود. زندگی بار دیگر قابل تحمل شده بود. اما 3 سال بعد رئیس به کائن منتقل شد. ضربه مهلکی بود. همان اوایل شغل جلاد خالی شده بود و او خود را نامزد کرد. حالا نیز یک بار دیگر به خدمت دولت در آمده بود. یک مقام رسمی بود. اگرچه پستی خار و کوچک بود، اما یک سمت واقعی بود. دیگر مجبور نبود لباس فرم زندان را بپوشد. می توانست موها و سیبیل خود را بلند کند. برایش مهم نبود که محکومین با وحشت و انزجار نگاهش می کنند. بگذار آنها این طور خیال کنند. توفاله ها. وقتی سر بریده محکومی را از سبد بر می داشت و از گوشهایش آن را بالا می گرفت و کلمات رسمی تشریفاتی به نام مردم فرانسه عدالت اجرا شد را بر زبان می راند، قانون جمهوری را عرضه می کرد. او برای اجرای قانون و دستورات آماده ایستاده بود. محافظ جامعه در مقابل جنایات بیرحمانه و تبهکاران شرور بود. برای هر اعدام 100 فرانک دریافت می‌کرد که با پولی که زن فرماندار برای ماهی به او می‌داد، زندگی خوشایند و راحت و بدون تجملی برایش فراهم شده بود. حالا هم که روی صخره در آرامش شامگاهی نشسته بود، فکرش مشغول بود که با پولی که فردا درمی‌آورد چه کار کند. گهگاه ماهی‌ها نوکی می‌زدند، نخ را از آب بیرون می آورد و سر قلاب تومه تازه قرار می داد. این کار کاملا مکانیکی انجام شد و جریان فکریش را مخدوش نکرد. 600 فرانک مبلغ قابل توجهی بود. نمی دانست با آن چه کار کند. هر چه که در خانه کوچکش می خواست فراهم بود. مقدار مناسبی کالا و خوراکی و یک عالم مشروب برای کسی مثل او که مشروب خار حرفه‌ای نبود. قرقره ماهیگیری لازم نداشت. لباسهایش هم خوب و کافی بودند. تنها میبایست پولها را یک گوشه نگه دارد. قبلن هم یک مقدار توی زمین نزدیک ریشه درخت انبه پنهان کرده بود. وقتی به این فکر کرد که اگر عادل میدید که حالا او پسنداز میکند چگونه چشمهایش گرد میشود خندش گرفت. فکر کرد این برای روح او تسلای خاطری خواهد بود. برای زمانی که آزاد شود پسنداز می کرد، آن موقع لحظه بسیار سختی برای هر محکوم خواهد بود. بعد از آن همه مدت که در زندان بودند، سختی بالای سر و غذایی برای خوردن داشتند، اما وقتی آزاد شوند چه؟ با آن همه سال اقامت اجباری در مستعمره، کجا و چطور باید بروند پی کارشان؟ همه آنها یک چیز می گویند. با تمام شدن دوره داخل زندان محکومیت واقعی شروع می شود. کار پیدا نخواهند کرد. کارفرماها به ایشان اعتماد ندارند. پیمانکاران هم به این دلیل که مسئولین زندان زندانیان کار اجباری را با قیمتی غیر قابل رقابت در اختیارشون می گذارند، کاری به آنها واگذار نمی کنند. آزاد شده ها در خیابان و محوطه بازار روباز می خوابیدند و برای بیگاری به ارتش می پیوستند. ولی در ارتش هم برای اینکه چیزی به آنها بدهند باید سخت کار می‌کردند و همیشه هم آنها را مجبور به اجرای فرامین جانفرسا می‌کردند. گاهی تنها به خاطر اینکه به زندان امن خیش بازگردند مرتکب جرمی می‌شدند. لوئیس ریمایر نمی‌خواست ریسک کند. سرمایه کافی جمع می‌کرد تا برای خودش کاری راه بیندازد. باید قادر می‌شد که به خوبی در کائن اقامت کند و کافه‌ای باز کند. اوائل احتمالاً مردم به دلیل اینکه او جلاد بوده برای آمدن دو دل خواهند بود. اما اگر مشروب خوب بفروشد بر پیش داوری آنها غلبه خواهد کرد و با خوشخلقی و با تجربه‌ای که در اجرای اوامر دیگران دارد قاعدتاً بایستی در این کار توانا باشد. مسافرانی که گاه و بیگاه به کائن می آیند از روی کنجکاوی به کافه‌اش خواهند آمد. جالب خواهد بود که وقتی به شهرشان برگردند برای دوستانشان تعریف کنند که بهترین مشروبی که در کائن خوردند مال جلاد بوده است. اما فعلا سالهای زیادی باید می گذشت. تازه اگر واقعا به چیزی احتیاج داشت دلیلی برای دست نیافتن با آن وجود نداشت. مغز خود را کاوید. نه. چیزی در دنیا نبود که بخواهد. متعجب شد. چشمانش را از شناور برداشت. دریا فوق‌العاده آرام و آکنده از انواع رنگ‌های غروب آفتاب بود. یک ستاره تنها در آسمان داشت چشمک می‌زد. فکری به سرش خطور کرد و شور وافری به او دست داد. اگه دنیا دیگه چیز تازه‌ای نداره که تو بخوای، پس حتما خرسندی. لبه سبیل زیبایش را تاب داد و چشمهای آبیش درخشید. رسیدن به این خرسندی از دو راه ممکن نیست. من آدم راضی و خرسندی هستم و تا حالا اینو نمی دونستم. این فکر آنچنان غیر منتظره بود که نمی دانست چه کار کند. تجربه یگانه بود، اما بود. برای هر آدمی که فکر منطقی داشته باشد، مثل قضیه اقلیدوس واضح بود. من خرسند و راضیم، برای اولین بار در زندگیم. چند نفر میتونن این رو بگن؟ چه تو سن لورن، چه هر جای دیگه. برای شام و صبحانه به قدر لازم ماهی گرفته بود. نخش را جمع کرد، ماهی ها را برداشت و به خانه برگشت. خانه چند صد متر با دریا فاصله داشت. خیلی وقت نگرفت تا آتشی فراهم کند. زود صدای جلز و ولز خوشایند چهار تا ماهی در تابه بلند شد. همیشه در مورد روغنی که مصرف میکرد وسواس داشت. روغن زیتون اصل گران بود، اما ارزشش را داشت. نان زندان هم خوب بود. بعد از سرخ کردن ماهی ها، دو تکه نان را هم که در روغن باقی مانده بود سرخ کرد. با رضایت غذای مطبوعش را بو کرد. چراغی روشن کرد. یک کاهو که در باغچه خودش پرورش داده بود چید و برای خودش سالاد درست کرد. این تصور را داشت که در تمام دنیا کسی نیست که بهتر از او سالاد درست کند. چند تا تکه خوراکی جلوی سگ‌های وحشی دورگه که پایین پایش خوابیده بودند انداخت. بعد همه چیز را شست چون ذاتاً آدم تمیزی بود. دوست نداشت وقتی صبح می‌خواهد صبحانه بخورد با انبوهی از ظروف کثیف مواجه شود. گذاشت سگ‌ها بیرون خانه و به محوطه باغستان نارگیل بروند. چراغ را به داخل خانه برد و در صندلی حصیریش راحت لم داد و در حالی که به سیگار قاچاقی که از مستعمره آلمانی همسایه وارد می شد پک زد. روزنامه فرانسوی را که با آخرین پست آمده بود خواند. کاملا از آرامش لبریز بود و می توانست احساس کند که زندگی با تمام ناملایمات ارزش زندگی کردن را دارد. هنوز تحت تأثیر این فکر شگفت‌انگیز بود که غفلتاً و ناگهانی به ذهنش خطور کرده بود و خود را کاملاً خرسند می‌یافت. وقتی می‌دید که مردم تمام عمر در جستجوی خرسندی از زندگی هستند، خیلی باورش سخت است که خودت به آن دست یافته باشی. اما این واقعیتی بود که درست مقابل چشمانش بود. مگر نه اینکه کسی اگر هرچه بخواهد داشته باشد خوشبخت است؟ او هم که همه چیز داشت پس خرسند بود. با این فکر تازه با خودش خندید. نمیشه انکارش کرد که مدیون عادل هستم. عادل پیر، چه زن پلیدی. در حال حاضر بهتر دید که چرتی بزند. ساعت زنگدارش را روی یک روب به 12 شب کوک کرد و چند دقیقه بعد از دراز کشیدن خوابش برد. خیلی راحت خوابید و خوابی هم ندید. با اولین صدای زنگ ساعت بیدار شد و در یک آن کاری را که در پیش داشت به یاد آورد. خمیازه‌ای کشید و با تنبلی خودش را کش و قوس داد.
خب، فکر میکنم باید برم سر کار.
هر کاری سختی‌های خودشو داره. از زیر پشه بند بیرون خزید و چراغش را روشن کرد. دست و صورتش را شست تا سر حال شود. و برای سرحال شدن هم یک لیوان مشروب خورد. یکان به دستیار بی تجربهش فکر کرد و مردد بود که درست است برایش کمی مشروب در یک فلاسک ببرد یا نه.
اگه اعصابش به هم بریزه فقط کارم رو زیاد میکنم.
بدبیاری بود که باید 6 نفر رو اعدام میکردند. اگر یکی بود آنقدر مشکلی نداشت که دستیارش با بازی ناآشنا باشد، ولی وقتی 5 نفر دیگر توی صف هستند خیلی بد می شود که کار درست پیش نرود. شانه‌هایش را بالا انداخت. باید کار را به بهترین وجه انجام دهد. موهای نامرتبش را شانه کرد و سبیل زیبایش را به دقت برست زد. سیگاری روشن کرد. به حیاط آمد. قفل در سنگین را که میان پرچین دور حیاط بود باز کرد و دوباره پشت سرش قفل کرد. ماه در آسمان نبود. برای سکا سوت زد. وقتی آنها نیامدن متعجب شد. دوباره سوت زد.
وحشیا، حتما موش صحرایی گرفتن و دارن سرش دعوا میکنن.
به آنها خوب یاد داده بود که پنهان شوند و وقتی سوت او را میشنوند بیایند. به طرف زندان به راه افتاد. زیر درختان نارگیل تاریک بود و میدانست باید زودتر سکا را با خود همراه داشته باشد. فقط باید 50 متر جلو می رفت تا دوباره به فضای باز برسد. چراغ‌های خانه رئیس زندان روشن بود و به او اعتماد به نفس می داد. لبخندی زد. چون دلیل روشن بودن چراغ‌ها را در آن ساعت دیر وقت حدس می زد. رئیس زندان حتما با اعدام‌هایی که هنگام سفیده صبح در پیش داشت برای سخت بود که بخوابد. استراب و بیقراریش با محکومین و زندانیان در شب پیش از چنین اعدام‌های یکسان بود و به اعصابش فشار می‌آورد. حقیقت داشت که همیشه در چنین اوقاتی احتمال درگیری وجود داشت و زندانبان‌ها با چشمانی هوشیار و دست‌های آماده برای شلیک برای مقابله با هر گونه حرکت مشکوک نگهبانی می‌دادند. لوئیس ریمایر یک بار دیگر برای سگ‌ها سوت زد، اما آنها نیامدند. نمی توانست دلیل آن را حدس بزند. کمی مضطرب شد. او کلن آدمی بود که عادت داشت آرام راه برود. سلانه سلانه. اما حالا سرعتش را زیاد کرد. سیگارش را که گوشه لبش بود به بیرون تف کرد. احتیاط حکم می کرد که با نور آن جایی که خودش هست را برای دشمن آشکار نکند. ناگهان روی چیزی سکندری خورد. مثل مرده خشکش زد. همیشه مرد شجاعی بود، با اعصابی پولادین، اما ناگهان احساس کرد از ترس بیمار شده. چیزی که رویش سکندری خورده بود، شیعی نرم و کمی بزرگ بود. کاملا مطمئن بود که چه است. دمپایی پایش بود و با یک پا با احتیاط چیزی را که جلوی پایش بود لمس کرد. بله حق داشت، یکی از سگ‌هایش مرده بود. یک قدم به عقب برداشت و چاقویش را درآورد. میدانست که فریاد زدن فایده ندارد. تنها خانه نزدیک به او متعلق به رئیس زندان بود. پنجره‌هایش درست روبروی باغستان نارگیل بود، اما آنها نمی‌توانستند صدایش را بشنوند. تازه اگر هم می‌شنیدند، حرکتی نمی‌کردند. سندومارونی جایی نبود که شب تاریک دنبال صدای کسی که کمک می‌خواهد بگردی. اگر روز بعد جسد یکی از محکومین آزاد شده را پیدا می کردی، خب خیلی هم که بد نمی شد. لوئیس ریمایر یک لحظه آنچه را که اتفاق افتاده بود فهمید. به سرعت فکرش را به کار انداخت. وقتی خواب بوده سگ‌هایش را کشتند. بایستی وقتی آنها را از حیات بیرون فرستاده گرفته باشند. بایستی گوشت سمی جلوی آنها انداخته باشند و سگ‌های وحشی به جان هم افتاده باشند. اگر یکی از سگ‌ها که روی سکندری خورد نزدیک خانه افتاده به این دلیل بود که او خزیده تا خودش رو به خانه برساند. لوئیس ریمایر به چشمایش فشار آورد. چیزی نمیتوانست ببیند. شب کاملا سیاه بود. به سختی هیکل درخت‌های نارگیل را از فاصله 1 متری میدید. اول به سرش زد که به طرف کلبش هجوم ببرد. اگر به جای عمد می‌رسید، می‌توانست صبر کند تا مردم توی زندان وقتی که دیدن نیامده به دنبالش بیایند. اما می‌دانست که اصلاً نمی‌تواند برگردد. می‌دانست که کسانی آنجا توی تاریکی هستند، کسانی که سگ‌هایش را کشتند. می‌دانست که تا او با کلیدها ور برود و بخواهد سوراخ قفل را پیدا کند، یک چاقو تا دست در پشتش فرو خواهد رفت. با دقت گوش کرد. حتی یک صدا هم نبود. احساس میکرد چندین مرد آنجا هستند و پشت درختها کمین کردند. آمده اند تا او را بکشند. او را همانطور که سگهایش را کشته اند خواهند کشت. او مثل سگ خواهد مرد. بیش از حد مطمئن بود. آنها را میشناخت. حداقل 3 یا 4 نفر بودند. حتما محکومینی بودند که در خانه‌های خارج از زندان خدمتکاری می‌کردند و مجبور نبودند که شب تا دیر وقت به زندان بازگردند، یا مردان بی خانمان و تا حد مرگ گرسنه‌ای که آزاد شدند و چیزی برای از دست دادن ندارند. یک لحظه مردد شد که چه کند. جرأت نمی‌کرد که بدود، چون می‌توانستند در مسیری که او تا فضای باز در پیش دارد با تناب به سهولت برایش دام گذاشته باشند و اگر بدود حتما در تله می‌افتد. درختان نارگیل تنگ هم کاشته شده بودند و می‌دانست که دشمنانش به همان سختی که او می‌توانست آنها را تشخیص دهد دید داشته باشند. روی سگ مرده قدم گذاشت و وارد باغستان شد. کنار هر درخت در حالی که پشتش را به آن میچسباند میستاد تا تصمیم بگیرد قدم بعدی را بردارد یا نه. سکوت دهشتناکی بود. ناگهان صدای زمزمه‌ای را شنید. هراس وحشتناکی به او مستولی شد. دوباره سکوت مرگ. احساس کرد باید به جلو برود، اما انگار پاهایش در زمین فرو رفته بودند. حس میکرد که به طرف او پیش میآیند و خودش در مقابل آنها آنقدر قابل رؤیت است که انگار در روشنایی روز ایستاده است. از طرفی دیگر صدای آرام سرفه ای آمد. لوئیس ریمایر طوری شوکه شده بود که نزدیک بود جیغ بکشد. آنقدر هوشیار بود که بفهمد دورش ایستادند. انتظار رحم از آن دوزها و قاتلها نداشت. جلاد دیگر را به یاد آورد. نفر قبل از خودش که زنده او را تا جنگل برده بودند، چشمهایش را از کاسه درآورده و آویزانش کرده بودند تا خوراک لاشخورها شود. زانوانش شروع به لرزیدن کردند. چقدر احمق بود که این کار را گرفته بود. کارهای سبکتری هم بودند که ریسکی هم نداشتند. اما برای این فکرها خیلی دیر شده بود. خودش را جمع جور کرد. هیچ شانسی نداشت که از باغستان نارگیل زنده خارج شود. می‌دانست، اما می‌خواست مطمئن شود که حتما می‌میرد. محکم به چاقویش چنگ زد. بدترین قسمتش این بود که نه آنها را می‌دید و نه صدایی می‌شنید. در حالی که می‌دانست آنها برای هجوم به او کمین کرده‌اند، یک آن فکر دیوانه‌واری به سرش زد. می‌توانست چاقویش را به طرفی بیاندازد و فریاد بزند که مسلح نیست. آنها خواهند آمد و راحت او را خواهند کشت، اما او آنها را می‌شناخت. آنها هیچ وقت از کشتن ساده او راضی نمی شدند. غضب وجودش را گرفت. از آن مردهایی نبود که سر به راه بایستد و جانی ها بریزند روی سرش. او مرد شریفی بود و پست رسمی دولتی داشت. وظیفش بود که از خود دفاع کند. نمی توانست که تمام شب آنجا بایستد. بهتر بود زودتر کار را تمام می کرد. اما با سمتنه درختی که پشتش بود به او یک جور احساس امنیت می داد. نمی توانست از جایش تکان بخورد. به تنه درخت کناریش خیره شد. ناگهان دید که حرکت می کند. با وحشت تمام دریافت که یک انسان است. این حرکت باعث شد فکرش کار بیفتد و با تلاش فراوان شروع به حرکت کرد. به آرامی و احتیاط تمام پیش رفت. نه چیزی می دید و نه چیزی می شنید. اما می دانست همانطور که به جلو می رود آنها هم جلو می آیند. مثل این بود که توسط نگهبانانش اسکورت می شد. فکر کرد که صدای برخورد پای برهنه آنها را روی زمین می شنود. ترسش ریخته بود. قدم به جلو گذاشت تا آنجایی که می توانست به درخت ها می چسبید تا آنها شانس کمتری برای حمله از پشت داشته باشند. امید وحشیانه‌ای در سینه‌اش بیدار شده بود که می گفت آنها هم او را می شناسند. همه‌شان او را می شناسند. می ترسند هجوم بیاورند. هر کس که زودتر حمله می کرد، چاقوی او شکمش را پاره خواهد کرد. فقط حدود 30 یارد دیگر باقی مانده بود. وقتی هم که به فضای باز برسد می تواند بهتر ببیند و بجنگد. چند یارد دیگر و بعد می توانست فرار کند و جانش را به در ببرد. ناگهان اتفاقی افتاد که زهرش ترکید و مثل مرده سر جایش می خوب شد. ناگهان چراغی در آن تاریکی تابانیده شد که نور درخشانش هراس‌انگیز بود. چرا قوه بود. به طور غریزی به درختی پناه برد و پشتش را به آن چسباند. نمی توانست ببیند که چه کسی چراغ به دست گرفته. از نورش کور شده بود. حرفی نزد. چاقویش را پایین آورد. می دانست وقتی حمله کنند به شکمش می زنند. اگر کسی هم خودش را روی او پرت کند آماده بود تا مقابله کند. پای زندگیش در میان بود. حدود 5 دقیقه چراغ به صورتش تابانده شد، اما برای او تا ابد طول کشید. فکر کرد که تا حدودی چهره آن مردها را می‌بیند. ناگهان کلمه سکوت دهشتناک آنجا را شکست.
بزنید!
همان وقت چاقوی پرواز کنان به طرفش آمد و در سینه‌اش نشست. تا دستهایش از هم باز شد مردی به طرفش حمله کرد و با ضربه سریع شکمش را درید. چرا خاموش شد. لوئیس ریمایر با ناله‌ای به زمین غلتید. ناله‌ای همراه با درد شدید. 5-6 مرد از تاریکی بیرون آمده و بالای سرش ایستادن. با افتادنش چاقویی که در سینه‌اش نشسته بود بیرون آمد و روی زمین افتاد. نور سری چراغ قوه نشان داد کجا افتاده است. یکی از مردها آن را برداشت و با یک حرکت نرم و سری گلوی ریمایر را گوش تا گوش برید. گفت: به نام مردم فرانسه عدالت اجرا شد. بعد همگی در تاریکی ناپدید شدند و سکوت مرگ در باغستان نارگیل گسترده شد.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org